الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سردارانش باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله همه شهدا شفیع ما باشند، به خصوص شهدای اخیر و همچنین این نازدانه امام حسین علیه السلام که امروز منسوب به روز شهادت ایشون هستش، شفیعه ما باشن. و انشاءالله در رأس همه شهدا و شفیعان سید الشهدا شفیع ما باشد. هر چقدر دوست داریم تو این اربعین به زیارت حضرت و همچنین در آخرت به شفاعت حضرت نائل بشیم، صلواتی برای این مرتبه به مقدار اشتیاق و احتیاجمون بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هنوز معلومه که شوق زیاد نشده ها. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، به مقدار عشقمون به حضرت زهرا صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در این ایامی که به خباست این رژیم جعلی ملعون اتفاقاتی در کشور افتاد و به واسطه این اتفاقات یک وحدتی در کشور خدای سبحان روزی کرد که این وحدت ثمره خون شهیدان بود، ثمره اون بغض ما به و نفرت ما به خباست این ملعون بود. خب یه وحدتی ایجاد شده، یه انسجام ملی ایجاد شده. آقا هم فرمودن که این انسجام ملی رو حفظ بکنیم، این وحدت رو حفظ بکنیم، این رو به عنوان یک ذخیره الهی ببینیم، چه کنیم که این وحدت از جامعه ایمانی قوی تر شکل بگیرد. مردم دیگه وقتی مؤمنان رو میبینند، این وحدت مؤمنان برای اونها هم درس آموز باشد. یعنی جلودار این انسجام و وحدت مردم مؤمن باشند، مؤمنانی که اهل این حیات هستند و ارادتشون به حضرات بیشتره، اینها جلودار باشند تا بقیه مردم هم بگن ببینید هر کی به امام حسین منسوب تر است، این محبتی تر است. چه کنیم؟ ببینید در قرآن کریم آیه زیبایی است به عنوان آیه ربیون. می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله یحب الصابرین. در این آیه شریفه که در سوره آل عمران است، بعد از جریان جنگ احد است که تو جریان جنگ احد وقتی که مسلمان ها ابتدا پیروز شدن، اما با تخلف عده‌ای شکست بر مسلمان ها وارد شد، چه کنیم؟ دست شما درد نکنه خیلی. چه کردن؟ آیه تحلیل داره میکند. تحلیل آیه این است که چه بسیاری از مؤمنانی که تا پای جان کنار انبیا بودند، که انبیاء زیادی هستند. ببینید تعبیر به کعین من نبیین نمی فرماید کعین من رسولین. چرا؟ چون رسولان 313 تا هستند، اما انبیا 124 هزار هستن، میخواد بگه این سنت قطعی بین انبیای الهی است، نه فقط رسولان که رسالت داشتن، بلکه انبیا هم این کار رو میکردن. انبیا دایرش وسیع تر است. میفرماید که عین من نبیین، چه بسیاری از انبیا که قاتل معه ربیون کثیر، که همراه اونها عده‌ای تا پای جان آمادگی اعلام کردن و داشتن. یعنی عده‌ای حول انبیا بودن که این عده هم کم نبودن. چرا؟ در لغت و تفسیر می‌فرمایند ربی، تعبیر ربی یک بار بیشتر در قرآن نیامده، در همین آیه. اما این آیه داره نشون میده که 124 هزار نبی اغلبشون این آیه براشون تکرار شده. پس به مقدار اون کثرت این آیه چی شده؟ کثرت دارد. یعنی یه دونه آیه نیست، داره سنت بین انبیا رو. شما یه موقع یه فعلی رو دارید نقل میکنید که فعل خاص یه نفره، یه موقع دارید یه سنت الهی رو که یه قاعده است نقل میکنید. اون قاعده کلیت دارد، هم هر کسی اون به اصطلاح سنت رو انجام بده، اون سنت شامل حالش میشود. او خیلی کلان است. اما یه موقع یه فعل خاص یه نفر رو میگید، مثلا حسن آقا این کار رو انجام داد. این فعل حسن آقا گاهی فعل خاصه است، گاهی سنت الهی است. اینجا داره سنت الهی رو بیان میکند که کعین من نبیین قاتل معه. ای قاتل معه یعنی تا مرز جانفشانی اینها آماده بودن جان خودشون رو در راه اون نبی بدن. این آیه در عین اینکه اخبار است، یعنی داره خبر میده، انشاء است. یعنی چی انشاء است؟ یعنی داره امر میکند شما هم اینگونه باشید. چون همه انبیا اینجوری بودن، وظیفه شما هم هست که اینجوری باشید. دارم از این میخوام مطلب رو نقل کنم، بعد وارد اون بحث بشیم که چه کنیم ما تا این وحدتی که پیش آمده رو بتونیم حفظ بکنیم. میفرماید که پس این که عین من نبیین قاتل معه ربیون. ربی اسم جمع است. اسم جمع یعنی چی؟ یعنی یه اسم، مثلا میگن قبیله. قبیله یه اسم، اما جمع زیادی رو شامل میشود. عشیره یه اسم است، اسم مفردی است، اما یه جمع زیادی رو با هم میگن عشیره. قوم، از این به اصطلاحاتی که اسم جمع است، که این رو میگه ربی اسم جمع است. هزار نفر و ده هزار نفر رو شامل میشود. یعنی انبیا حلقه های هزار نفری داشتن دور خودشون، که اینها رو به گونه ای تربیت کرده بودن که اینها یه دست بگیر از نبی داشتن، یعنی ارتباط با نبی، و از طرف دیگه دنبال این بودن که مردم رو دستگیری کنن، مراقبت از مردم داشته باشن. یه حلقه میانی بودن که از یک سو به انبیا متصل بودن، از یک سو به مردم متصل بودن. تو نظام ایمانی ما باید حلقه های متصل شکل بدیم. اگر میخوایم اون حفظ یک جامعه بشود، هر جامعه ای به مقدار ارتباطشون با هم دیگه حفظ میشوند. ببینید توی شیمی میگن که تو کتاب شیمی که بالاخره همه دوستان تا دیپلم رو خوندن، اونجا بیان این است که اگر این مولکول ها یک طرفه با هم ارتباط داشته باشند، پیوند یک طرفه، این گسستش ساده تر است. اگر پیوند دو طرفه شد، سخت تر میشه این رو از هم جدا کرد. اگر دو طرف جامعه به هم متصل شدن، یعنی این به او نفع رسوند، اون به این نفع رسوند، این نفع رسانی طرفینی باعث پیوستگی بیشتر جامعه می شود. اما اگر تو جامعه یه عده احساس کردن من رئیسم، یه عده احساس کردن من پولدارم، یه عده احساس کردن من مقامی دارم، جایگاهی دارم، لذا با اینکه اهل خیره اما فقط میخواد خیر برساند، از طرف دیگر آماده پذیرش محاسن دیگران نیست، نمیخواد از دیگران هم اثری بپذیرد. این یک طرفه است جامعه رابطش، و این رابطه یک طرفه چی میشه؟ زود گسسته میشه. خیلی زیباست. ببینید ابن مهزیار آمد پیش بعد از 20 سفر حج که داشته، بعد از 20 سفر که عاشقانه میرفت تا امام زمان رو ببیند و جور نشده بود، پیش نیامده بود براش که امام رو ببیند، دیگه این سفر هم با ناامیدی آمده بود. روز آخر سفرشه، وقتی میخواد داره باراش رو جمع میکنه، اونم با اون سفرهای اون زمان که سختیهای سفر خیلی زیاد بود، گاهی 3 ماه رفت و برگشت سفر طول میکشید براشون حج که میرفتن، اینم سنش زیاد شده بود، سختتر میشد برای این سن، با ناامیدی داشت بارو بندیلش رو جمع میکرد. بعد قاصد امام آمد پیشش، گو ابن مهزیار چی میخوای اینقدر خلاصه دائما تقاضا داری؟ عرض کرد که دیدار امام غایبم رو میخوام. اون قاصد گفت امام از شما غایب نیست، بلکه شما با اعمالتون از امام غایبید. خیلی حرف سنگینیه که غیبت از طرف ما و اختیار ماست، نه از جانب امام ما باشد. بعد حرکت کردن، گو امام تو رو خواسته ببینه، حرکت کردن. این عاشق مشتاق، حالا ببینید بشارت وصال بهش داده شده، با چه شوقی حرکت میکند. نمیدونست این قدم ها رو چگونه بردارد، با پا بره یا با سر بره. هر کی عاشق تر باشه اینجا میفهمه که این بشارت وصال چقدر برای انسان عشق ایجاد میکند. رسید به محضر امام، کوتاهش بکنم تا به سخنمون برگردیم. وقتی خدمت امام رسید، امام فرمود ابن مهزیار ما زودتر از این منتظر تو بودیم، هر صبح و شام منتظر تو بودیم، چرا دیر آمدی؟ کسی که فقط 20 سفر پیاپی هر سال حج رفته عاشقانه تا امام رو ببیند، نه مثل ما که حواسشم پرت بوده، یه موقعم نام خودم رو عرض میکنم، یه موقعم نام امام زمان میاد متأثر میشیم، حالمون دگرگون میشه. اما اینجورم نیستش که زندگیمون اینجور خلاصه بسته شده باشه به اماممون، حالمون دائما منقلب باشد، زندگیمون با اماممون فقط به اصطلاح بسته شده باشه و رابطمون اینجور باشد. ابن مهزیار اینجوری بود، حالش با امامش بود، عاشق بود. ابن مهزیار عرض کند که راه بسته بود آقا جان، ما نمیدونستیم از کدام راه بیایم. دقت بکنید خیلی زیباست، امام فرمود ابن مهزیار راه بسته بود یا روابط شما با هم تغییر کرده بود، سرد بود، ارتباطات مؤمنین با هم گرم نبود، اقشار جامعه مؤمنان با هم ارتباطشون صمیمی نبود، نسبت به مریضانی که تو جامعه بودید شما بی تفاوت شده بودید. ببینید یکی یکی امام اسمی برای اینها رو. اونچه که باعث شد رابطتون با من قطع بشه، نتونید به من برسید، نه از جانب من و بسته بودن راه بود، بلکه رابندانی بود که خودتون ایجاد کرده بودید. دنبال این کلام ابن مهزیار عرض کند آقا جان الاقاله، الاقاله، ببخشید ما رو جبران میکنیم. جبرانش به چی میشود که ابن مهزیار اونجا فهمید؟ که وقتی برگشت به دنبال این بود روابط مؤمنین رو مستحکم تر کند، بداند حقیقت امام تو روابط مؤمنین متجلی میشود. اگر اینجا تو این آیه میفرماید که کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، میگه اینا حلقه های مرتبطی بودن به هم دیگه که با هم دیگه روابطشون جبران اون نقص هاشون رو میکرد، هوای هم دیگر رو داشتن، متصل بودن به هم دیگه، هر کدام برای دیگری ارزش قائل بودن. ببینید روایت زیبایی است، امام رضا علیه السلام است، وقتی که علی ابن عبدالعظیم حسنی خدمت امام میرسد، خدمت امام رضا علیه السلام عبدالعظیم حسنی که در ری مدفون است، خدمت امام رضا علیه السلام میرسد، در وقت برگشتن امام در حقیقت توصیه‌ای به عبدالعظیم میکند که یا عبدالعظیم ابلغ اولیایی انی السلام، سلام ما را به دوستانمون برسون و به اونها بگو ان لا تجعلوا للشیطان علیکم سبیلا، شیطان رو خودتون به دست خودتون بر خودتون مسلط نکنید، ان لا تجعلوا للشیطان علیکم سبیلا، نذارید شیطان براتون مسلط بشود. و مرهم، چی کار کنیم آقا جان که شیطان بر ما مسلط نشود؟ خود حضرت ادامه میدهد و مرهم به صدق و اداء الامانه، راستگویی رو طریق خودتون قرار بدید، امانتداری رو طریق قرار بدید. فرصت نیست این دو فراز رو اینجا عرض بکنم. به دنبالش میفرماید که و مرهم به تظاور، امر کن اینها رو به دیدار هم برن، مرتبط بشن با هم دیگه. فان ذلک قربتن الیه، دیدار مؤمنان از همدیگه نزدیک شدن به من امام است. یعنی اگر ما میخوایم به اماممون نزدیک بشیم، اگر واقعا دنبال این هستیم، باور کردیم که تنها راهی که راه به سوی خداست از طریق ولی الهی است و راه نزدیک شدن به ولی الهی سریع ترین راه، نزدیک ترین راه، راه ولایت مؤمنان از خودشون در روایات فرمودن. فان ذلک قربتن الیه، این نزدیک شدن به من است که شما با همدیگه اینجور رابطه و به رفت و آمده با همدیگه. در بعضی روایات می فرماید یتزا و روفی بیوتکم، رفت و آمد خانوادگی داشته باشید، کفایت نکند بر این که فقط در مسجد همدیگر رو می بینید، این مقدار براتون کافی نباشد که توی مجامع عمومی همدیگر رو میبینید. نه، محبت اونجاییست که رفت و آمد خانوادگی هم شکل بگیرد. یعنی بی تفاوت نباشید نسبت به هم، با هم محبتی باشد. میفرماید فان ذلک احیاء لامرنا، اگر این رفت و آمدهای در خانه رو با هم داشتید، این زنده کردن امر ماست. ببینید اگر توی محله و کوچه‌ای چند تا خانه ایمانی باشد که اینها رفت و آمدهای مؤمنان به اونجا زیاد باشد، مثل این که حتی گاهی سلام علیکم احمد الله، گاهی یه مجلسی میگیرن به نیت حضرات معصومین روزه های خانگی و خانوادگی، این رفت و آمدها که صورت میگیرد، خود محله رو هم این رفت و آمدها تطهیر میکند، رو بقیه هم اثر میگذارد. فقط این نیست که اون خانه که توش روزه برقرار میشود جمع مؤمنان شکل میگیرد، حالا همیشه هم روزه نیست، ممکنه مجلس شادی اهل بیت هم باشد، احادیث اهل بیت هر جا گفته میشود، این روابط رو محکم میکند. اون حلقه های ربیون رو ما چه جور شکل بدیم که همه انبیا این ربیون رو داشتن، که میفرماید که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، که این ربیون کثیر و حلقه های ربی که تابع ولی الهی بودند شکل بگیرد، امر به ما باشد. میگه از همین رفت و آمدهای ساده اون ربی ها و اون آمادگی برای جانبازی ها. ببینید یه خونه است تو بصره، این خونه مربوط به یه خانومی است که همسرش هم شهید شده قبلا. این خانوم تو بصره در وقتی که عبیدالله حاکم بصره است، این شاید اگر یادم باشه درست اسم این خانوم ماریه است، که در بصره این خانوم در جایی که عبیدالله اوج قدرتش در بصره هست، به صورتی که در بصره کسی قدرت نفس کشیدن ندارد، همه شیعیان رو جوری به سلاب کشیده که هیچ کدام اصلاً قدرت ندارند که پاشون رو از گلیمشون درازتر بکنن و به امام اظهار ارادتی داشته باشند، در این حالت این خانوم در شجاعت جلسات سری تو خونش تشکیل میده با مراقبت تام، ولی جرأت میخواد، به طوری که چقدر زیباست، به طوری که 7 نفر از شهدای کربلا از 72 نفر 7 نفرشون از خونه این خانوم اعزام میشه. 1/10 شهدای کربلا از خونه یه خانومی، اسم اینا هست که این 7 نفر از جلساتی که تو خونه این خانوم بود اینها رفتن به لشکر امام حسین علیه السلام. حالا ببینید این 7 نفر اونهایی بودن که تا شهادت رفتن، اما مراتب دیگری هم حتما بوده که به این اوج نرسیدن، اما اونها هم یه خانه استا، اما این خانه قدرت پیدا کرده در اخلاص و صفا و احیای امر اهل بیت. 1/10 شهدای کربلا از این منطقه های بزرگ خود بصره، این همه خانه توشه، این همه شیعیانن، کوفه مرکز شیعیان بوده، اما ببینید 1/10 شهدای کربلا از یه خانه راهی بشن، خیلی زیباست، خیلی برای این خانم عظمت دارد که این خانم قدرت و جسارت و شجاعتی به خرج بده که بتونه محور 7 شهید کربلا باشد. این ربی شدن است، این حلقه میانی رو شکل دادن است. هر کدام از ما باید یه حلقه میانی باشیم که این حلقه میانی از یک طرف ما میاییم به مجالس اهل بیت، عکس میکنیم از اماممون، چون حضور در مجالس اهل بیت حقیقتا زیارت اهل بیت است که روایات هم بر این مسئله دلالت و تلازم دارد که از اونها استفاده می شود که مجالس اهل بیت زیارت اهل بیت است، و لذا کسی که به مجلس اهل بیت وارد می شود حقیقتا از جایی که قدم بر می دارد برای رسیدن به مجلس داره به زیارت امام می رود. این باور که مجالس اهل بیت که ما داریم می آیم آمدیم تا اینجا احادیث اهل بیت گفتگو بشود، به حضور اهل بیت برسیم، قطعا اگر انسان بیاد اینجا و باور داشته باشد که آمدن به مجلس اهل بیت زیارت امام است، وقتی برمی گردد این نورانیت ملاقات امام تو مجلس، باور بر این، ببینید چقدر میتونه انرژی به انسان بده. ما باورمون یه قدری ضعیف است. این رو بعضی بزرگان نقل کردن که در حرم امام رضا علیه السلام بودن، تو حرم امام رضا علیه السلام براشون این جور در حقیقت دیده میشد که این همه جمعیت با این همه تقاضا و هم همه و صدا و این جور در حقیقت در هم بودن صداها، امام رضا چجوری حواسش به تک تک اینها باشد، حاجت های اینها رو بشنود، تک تک اینها رو بخواد اجابت کند، با هر کدام سر و سر داشته باشد. میگه همین جور که داشتم با خودم این نگاه رو داشتم که چطور میشود، یک دفعه دیدم این خیلی زیباست، این رو تو مجالس اهل بیت سرایت بدید. میگه یک دفعه دیدم که با هر زائری تو حرم امام رضا علیه السلام که تو شبستان ها و رواق ها و صحن ها نشستن دارن با امامشون نجوا میکنن، یکی یواش حرف میزنه دیگری بلند حرف میزنه، دیدم با هر زائری یه امام رضا نشسته کنارش و این داره حرف این رو گوش میکند به تنهایی. یعنی اینجور نیست یه امام رضایی رو ما در نظر بگیریم مثلا در ذریح باشد، بعد اونی که نزدیک ذریح هست بتواند حرفش رو به امام برساند، اونی که دور است یا نمیتونه جلو بره ممکنه حرفش رو امام نشنود. اگر ما باور کنیم که امام ما واقعا حرف ما رو با همون نجوای ما اذن دخول که میخونیم چی هستش؟ و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم. تعبیر لذیذ مناجاتهم خیلی زیباست که خدایا این به اصطلاح اگر گوش ما رو از شنیدن جواب سلام حضرت محجوب کردی، درسته؟ و حجبت سمعی ان کلامهم، اگر گوش من صدای حضرت رو نمی شنود، اما یه علامتی قرار دادی. اون علامت چیه؟ میبینید حال نجوای با امام دارید، نشستید، ایستادید در حرم، در هر جای حرم میبینید دوست دارید با حضرت حرف بزنید. نجوا یعنی در گوشی حرف زدن به طوری که اگر یک کسی اینور تر نشسته صدای شما رو نمیشنود، این میشه نجوا. به غیر از نداست که ندا صدای بلندتر است، نجوا صدای آهسته است که داری با امام نجوا میکنی. نجوا کردن یعنی خیلی نزدیک هم نشستن. اگر انسان این باور رو کرد که وقتی داره به مجلس حضرات میاد داره میره هم نشین حضرات باشد. یک کسی سوال کرد که آقا میشه امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا میشه در حقیقت امام رو به اصطلاح امام زمان رو دید در اون دوران؟ حضرت فرمودن بله. بعد این رو از مرحوم اول، از مرحوم انصاری همدانی سوال کرده بودن، ایشون این رو نقل میکنن که آیا میشه امام زمان رو دید؟ فرموده بودن بله با قاطعیت. بعد فرموده بودن خدا رو هم میشه دید. یه دفعه این دیگه خیلی براش سخت بود. بعد نقل میکنن جریان مفضل رو که مفضل خدمت امام صادق علیه السلام رسید، از امام سوال کرد که آیا مؤمنان در بهشت خدا رو میبینن؟ حضرت فرمودن بله و قبل از بهشت. قبل از بهشت هم میبینن. آقا چجوری میشه قبل از بهشت ببینن؟ بعد اونجا دارد که حضرت فرمود الان تو ندیدی؟ تو نمیبینی؟ به مفضل گفت تو نمیبینی؟ چه کرد حضرت تو اون تصرف با این که اونجا مفضل گفت چرا میبینم؟ منتها آیا با این چشم؟ امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید که افعبد رب لم اره، آیا خدایی رو که نبینم عبادت کنم؟ نه، خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. اما فرمود که این دیدن چگونه محقق می شود؟ به حقایق القلوب، حقیقت قلب، دیدنش باورش عظیمتر از چشم ظاهر است، چون خدا که جسم ندارد. این رو میخواستم بگم تو دعای ماه ذی‌الحجه که میخونیم یا تو اون منادی رجبیه، اگر یادتون باشه که تو ماه رجب اون منادی که هر شب ندا میکند، انا، خدا میفرماید انا جلیس و من جالسنی، من با هر کسی که با من بنشیند هم نشین میشم. خدا میفرماید، اگر خدا میفرماید منتها نحوه هم نشینی خدا معلوم است، از سنخ نشستن یه انسان کنار انسان نیست. اما امام ما همراه ما مینشیند از سنخ نشستن انسانی کنار انسانی. خیلی زیباستا وقتی به حرم حضرات میریم این مکاشفه که اون شخص یک دفعه دید که هر کنار هر زائری یه امام نشسته و داره حرف اینو فقط گوش میکند. تو شعر خیلی زیبا گفته چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. یعنی که انهو این بنده رابطش با خدا اینقدر صمیمیه، احساس میکند که این خدا فقط خدای اینه، انگار با کسی دیگری کاری ندارد و فقط حاجات این رو، ارتباط با این رو. این زیباییه انس بنده است با خدا. و همین جور با امام است که هر کسی اگر اون رؤیت براش ایجاد بشه احساس میکند این امام رضای منه، فقط داره حرفای منو فقط گوش میکنه. این باور اگر ایجاد بشه از یک معرفت عظیمی در امام شناسی که وجود امام سعه دارد، با هر جانی متحد است، در هر جانی حاضر است، این ارتباط یافتنش تجسمش میشه اون که امامی در کنار هر کسی نشسته، از یک معرفت عظیم. ما میاییم به مجالس حضرات، اگر واقعا باورمون به خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، چون باور نمی کنیم محروم میشیم. به همین جهت اگر کسی واقعا باور بکند وقتی داره میاد به زیارت امام، به مجالس امام، حقیقتا هم نشینه با امام میشود. آیا اگر این باور رو داشتیم همین جوری میامدیم؟ یا اگر به ما میگفتن تو داری میری دیدار امام، مراقبمون، حتی لباسی که انسان برای آمدن میپوشد، آمادگیش برای دیدار امام، آیا غیر از این بود یا نبود؟ حالش غیر از این بود یا نبود؟ این نگاه هست که می تواند حلقه های ربیون رو بسازد. لذا این بیان رو امشب اگر بخوایم تتمیمش بکنیم تا فردا شب انشاءالله تکمیلش بکنیم، به این بیان است که مؤمنان در ارتباط ایمانی با هم حلقه های رو شکل میدن که این حلقه ها آغاز حرکت برای این است که به اوج برسن. اوجش میشه ربیون، آغازش میشه اخوت. این اخوت این است که انسان هر چقدر نسبت به برادران مؤمنش محبتش بیشتر بشود، این ارتباطش با امامش قوی تر است. در روایت اسحاق ابن عمار خیلی زیبا میفرماید، اونجا وقتی اسحاق ابن عمار میگه لما کسر مالی، من پولم به هر جوری بود زیاد شد، ثروتمند شدم. وقتی ثروتمند شدم در عراق شیعیان فقیر بودن و فقرشون باعث میشد اگر یه شیعه مؤمنی ثروتمند باشد همه دنبال این بودن یه راهی پیدا کنن، یه ارتباطی کمکی بهشون بشه از اون سختی که دولت‌های بنی امیه و بنی عباس ایجاد کرده بودن برای شیعیان گشایشی بشود. اونجا دارد رفت و آمد به خونم زیاد شد. وقتی رفت و آمد زیاد شد دیدم که بنی امیه که دنبال شناخت شیعیان بودن اینها دارن رصد میکنن، جان شیعیان به خطر میافتد. لذا میگه با این نگاه یه مأموری از درون خانه گذاشتم، اجلست و علا بابی بوابن، یه مأمور از درون خانه گذاشتم که اگر کسی میاد ردشون کنه، وای نستن، جونشون به خطر میافته. میگه اون سال رفتم مکه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، مطابق هر سال که میرفتم وقتی سلام کردم به حضرت، که وقتی سلام کردم جواب حضرت، فرد علی الجواب، تبعی رو ببینید، به وجه قاطب مزور، با یک روی ترش و عبوس جوابم رو داد. این قاطب ابروهای در هم کشیده است، وقتی ابروها تو هم میرن از ناراحتی میگن این قاطب، به وجه قاطب، با یه روی ابروهای در هم کشیده و با روی ترش به من نگاه کردن. عرض کردم چه کردم که لایق نگاه محبت آمیز شما نیستم؟ من لذی غیر حالی اندک قال تغیرک علی المؤمنین، تو رابطت با مؤمنین تغییر کرد. وقتی رابطت با مؤمنین تغییر کرد، رابطه امام با تو کاملا مرتبط است با رابطه تو با مؤمنین. درست دنبال حفظ جان مؤمنین بودی، اما نمیتونستی شب یا به واسطه اون ارتباط تو برقرار کنی، دلجویی کنی، فقط رد کردی. لذا امام هم روشو از تو برگردونده. ببینید چقدر مهم میشه. خدای نکرده اگر که ما امام روشو برگردوند. حالا فردا شب بعضی وقایع رو عرض خواهم کرد خدمت دوستان که ببینیم چقدر این رابطه محبت بین مؤمنین نازله ولایت امام است، که اگر ما دنبال ولایت امام هستیم این نزدیکترین راهش محبت به مؤمنم که میگیم، نه یه مؤمن آل العالی که یه محبت امام رحمت الله علی مقام معظم رهبری یا مثل آیت الله بهجت رو بگیم، نه، اونا که مؤمن هستن، اما مؤمن سوال میکنن کیه؟ میگه همین هایی که تو جامعه میبینید ابراز علاقه به ما دارن، یعنی همه ما ابراز علاقه داریم. میگه خدمت به اینها، محبت به اینها محبت به ماست، خدمت به اینها حقیقتا خدمت به ماست. اگر این باور رو کردیم، نتیجه این جلسه به عنوان یه درس عملی که اگر ما میخوایم همنشین اماممون باشیم، مرتبط با اماممون باشیم، باید رابطه بین مؤمنین رو گرمتر بکنیم، و الا مبتلا میشیم به راهبندان به سوی امام، که امام به علی ابن محذیار فرمود اون چه که راه تو رو به سوی ما بست چی بود؟ بی توجهیتون به هم بود، سرد بودن روابطتون بود. گرم شدن رابطه ها، احترام های به هم دیگه باعث می شود که مؤمنین اینجا با هم چی بشن؟ امام نما بشن. امام تجلیش بیشتر بشود. لذا سعی میکنیم این جلساتی که متعلق به اهل بیت علیهم السلام هست، کسانی که شرکت میکنن اینجا محبتشون به هم بیشتر شود، بالاتر بشود، وقتی هم برمیگردن دنبال این باشن به عشق امامشون به دیگران محبت کنن، به مؤمنان محبت کنن، اون وقت این باعث استحکام جامعه میشود. انشاءالله ادامه کلام رو در فردا شب اگر زنده بودیم خدمت دوستان هستیم. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. امام حسین علیه السلام جونش رو برای این داد، به تعبیر زیارت اربعین، لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، یعنی به عشق این که مردم یه قدم بیدارتر بشن. جان امام در این راه خرج شد، خیلی عظیمه، این همه مصائب کشیده شد، این همه جریانات پیش آمد برای امام، اسارت اهل بیت پیش آمده، سختی ها برای زینب ما پیش آمده تا ما بیدار بشیم. او وقت اگر ما از این قدم بالاتر بر نداریم، آیا جوابی داریم برای این خونهایی که امروز هم هنوز داره ریخته میشه تو ادامه اون خونها، خون دلهایی که خورده میشود؟ ببینید تو این جریان هر کسی مأموریتی دارد. من باورم این است که هر شهیدی و هر زنده حاضری تو کاروان امام حسین مأموریتی دارد برای آخرالزمان. ببینید علی اصغر یک خلاصه 6 ماه هست، چه مأموریتی امروز میتونه تو وجدان بیداری وجدان بشریت ایجاد بکند که جنایت بزرگ این رژیم خبیث ملعون به عنوان کودک کشی وجدانها رو بیدار میکند. اونجا وجدانها دیدند ولی بیدار نشدند، اون هم با اون چقدر انسان ممکنه به غفلت بیفتد. اما یه 3 ساله ایست که این 3 ساله ببینید وقایعش چگونه بوده، به طوری که تو بین عمه ها و خانوم هایی که بودند امام حسین علیه السلام بوده، این 3 ساله چجور دردانه ای بوده، با اون نگاه دخترانه ای که شیرین زبانی دخترانه، محبت دختر به پدر، وابستگی دختر به پدر، ببینید چه حالی بوده که این وقتی که اون روز عاشورا به شامش میرسد، اون فجایع رو بعضیش رو این بچه ها هم میبینن دیگه، به جایی میرسد همه متوجه میشن. حالا شب اینها وقتی که لشکر شهید شده دارن حمله میکنن به خیمه ها، زینب آمده خدمت امام سجاد علیه السلام عرض کند که آقا جان چه کنیم، چه کنیم اینا دارن حمله میکنن؟ حضرت بفرماید علیکن بالفرار. حالا حساب کنید که ممکنه بزرگترای سمت و سوی یا یکی دوتا بچه ها رو مراقبت کنن، اما شب تیره، تاریکی، وحشتی که ایجاد شده، بعضی از این دخترها تو این تاریکی نمیدونستن از کدوم ور فرار بکنن. به دستور امام هر کدوم به هر سویی که توانستن، چطور زینب اینها رو تک تک پیدا کرده تو اون شب تاریک، آورده توی خیمه نیم سوخته جمع کرده، فردا اینها میخوان حرکت بکنن، وقتی رو مرکب ها سوار شدن میگه از کنار جنازه ها اینها رو عمدن عبور داد تا برای اینها جانکاه‌تر باشد. میگه رسیدن وقتی به شهدا، مثل برگ پاییزی که از درخت میریزد، از مرکب ها به زیر افتادن. اما امام سجاد علیه السلام به خاطر مریضیش بسته بودن حضرت رو به مرکب که نیفتد. زینب اینجا هم هوای امام سجاد رو داشته. حساب کنید این مرکب حرکت کرده، بعدن دروازه کوفه، وارد شهر کوفه،
سنگ باران و شماتت مردم نسبت به اینها. این دختر 3 ساله‌ای که تو دامان امام حسین قبل کمتر از گل نشنیده، تو دامان عمه‌ها بوده، نگاه بکند ببیند امت پیغمبر به رو سنگ میزنن، ببیند بر سر نیزه است، سر پدرش بر سر نیزه است. بازار کوفه رو ببینید، تا برسه به جریان شام، دروازه شام اینها رو بردن. چقدر هر کدام از اینها چه صحنه‌هایی در دل این رقیه خانوم، این نازدانه امام حسین ایجاد کرده، تا اینکه دلش از تنگی در اون شب خرابه، حالتی که دیگه طاقتش تاق شده از دیدار ندیدن پدر و دل تنگ شده، نالش آنچنان جانسوز بود که اون لعین گفت چرا این گریه میکند؟ میگن در فراق پدره. میگه اون سر پدر رو ببرید برای او. وقتی که سر رو میارن توی سینی با روپوشی، وقتی که این روپوش رو کنار میزند، شما ببینید یه دختری که سری که سنگ ها خورده، سری که روزها بر سر نیزه بوده، سری که تو تنور قرار گرفته، سری که تو تشت طلا با اون در حقیقت نی بر زبان و دندان او زدن، حالا جلوی این کودکی که اونس داره میگه این کیه که برای من آوردید؟ میگن این سر پدرته. میگه این سر رو به آغوش کشید، هر آنچه که دل تنگی داشت میخواست بیان کند از چیزهایی که دیده بود همه رو یادش رفت، آنچنان این رو بغل کرد که میگن طولی نکشید که ساکت شد. آمدن دیدن سر به طرفی و رقیه طرف دیگر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.